دوربین، بعد مهرداد، بعد من. وارد خونه شدیم، بوی تعفن، بوی تعفن اصلا گفتنی نیست این بو، برای اینکه جسد پخته شده بود توی آشپزخونه. خونه کوچیکی بود، از اینجا کوچیکتر بود خونه فریدون. به قول خودش از زمان دانشجوییش فقیرانه تر زندگی میکرد. وقتی که قرار شد دیگه همه چی رو ما جمع کردیم، مهمترین کار توی آشپزخونه بود، باید خون زیر کابینت های آشپزخونه رو گرفته بود. من و پژمان حداقل 10 ساکای به این بزرگی خون و چربی از زیر این کابینت ها با چه تعفنی کردیم این تو و دادیم بردن انداختم توی سطلاش خالی.
شب خوشی رو آرزو میکنم و به خاطر اینکه خوشتر باشید خیلی کم صحبت میکنم. یکی دو جا دیدم که وقتی که من تو برنامه نوروزی گفتم که خب من برنامه مثلا اجرا نمیکنم یا کم اجرا میکنم، خیلی خوشحال یکی دو نفر مژده دادن که الحمدلله که از دستش راحت شد. من نفهم این چه فرم همبستگی انسانی هستش که یه آدمی نشسته در دنیا و فقط منتظر اینه که یه آدم دیگه کار نکنه و از کار نکردن اون آدم خوشحال بشه. من خوشحال میشم اگر تمام شما سلامت باشید و کار بکنید و بسازید زندگی رو و دنیایی رو که فردا هست و مال شماست و مال بچه های شماست. اینجا یاد میکنم از خواهرم فروغ فرخزاد و یکی از اشعار فروغ، قسمت خیلی کوتاهیش که میگوید روی خاکی ایستادم با تنم که مثل ساقه گیاه باد و آفتاب و آب را میمکد که زندگی کند.
اما مگر فریدون فرخزاد چه کرده بود که به قتل رسید؟ چه کسانی او را کشتند؟ و چرا پرونده قتل او هنوز باز است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها به برلین، پایتخت آلمان می رویم. مکاتبات ما با مقام های امنیتی و قضایی آلمان هر بار با پاسخ منفی روبرو می شود. این پاسخ پلیس جنایی آلمان است.
درخواست شما مربوط به پرونده‌ای باز است. لطفاً پرسش‌های خود را به دادستانی کل ارسال کنید که نهاد زیرفت در این مورد است.
و این هم پاسخ دادستان کل آلمان.
امیدوارم درک کنید که نمی‌توانیم تقاضای شما را مبنی بر ارسال مدارک مطالبه شده بپذیریم.
طبق قوانین آلمان تنها اعضای درجه یک خانواده مقتول می توانند به پرونده قتل دسترسی پیدا کنند. از میان خویشاوندان درجه یک فریدون فرخزاد فقط رستم، تک فرزند فریدون، زنده است. او را در آسایشگاهی در شهر مونیخ پیدا می کنیم. اما رستم می گوید به دلایل شخصی علاقه‌ای به پیگیری پرونده قتل پدرش ندارد. وقتی با درهای بسته مواجه شدیم به اینجا آمدیم. بوندستاگ، پارلمان آلمان.
فکر میکنم این یه مورد خیلی غریبی براشون باشه. منم تلاش کردم به پرونده یا به اطلاعاتی درباره اون دسترسی پیدا کنم. هر بار که درخواستی فرستادیم گفتن پرونده مفتوحه، بنابراین هیچ راهی برای دریافت اطلاعات وجود نداره. اما کافیه چند سال پیگیر پرونده قتلی که سال 1992 در بن اتفاق افتاد نشین، بعد اونها پرونده رو میبندن و تحقیقات هم هدر میره. واضحه که در این مورد فشار سیاسی وجود داره تا جزئیات پرونده روشن نشه. پرونده‌ای که میتونه برای بعضی افراد در دو طرف خیلی زیانبار باشه و البته به روابط ایران و آلمان هم آسیب وارد کنه.
و ما میگوییم به خاطر وطنمون میستیم و مبارزه میکنیم و از 4 تا حزب اللهی ابله هم نمیترسم. میخواین بزنیم بیاین بفرمایید، اگه مرد این بزنیم. حقیقی و برای افسران ارتش شاهنشاهیمون، افسران نیروی هوایی شاهنشاهیمون میخوانیم. همرزوانم،
همرزوانم،
همرزوانم انسان بودند و آزاده، مردان و زنانی با غیرت و ساده، در طغیان وطن خود را جلا داده. او همرزمانم، همرزمانم، کفنهاشان پرچم سرنگ ایران، فکرشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان.
به ما هیچ چیزی نگفتن، من فقط گاهگاه تا زمانی که مهرداد بود می رفتیم که آیا اطلاع جدیدی داریم به ما بدین؟ گفتم که نه. یه روز که من تنها رفته بودم بعد از اون که مرتاد رفته بود ایران، گفتم که اینجوری اینا نگرانن، به حال دلشون میخواد، منم به شخصت کنجکاوی ندارم، به من مربوط نیست، ولی باید به اونا جوابگو باشم. که گفت آجام به شما ایرانی ها نمیشه چیزی گفت، هرچی که بگی نیم ساعت بعد تمام تلفن ها در تمام دنیا کار میفته و ما در حال تحقیق هست و این جلوی تحقیقات رو میگیره، ما به شما هیچی نداریم بگیم تا زمانی که دقیقا بدونیم. و تا آخرش هم به ما هیچی نگفتن. دیگه آخرین بار همین آقای چتل به من گفت که دارن پیگیری میکنن رابطه این قطر رو با اون جریان کافه میکنوس تو برلین که چند تا از رهبرهای کرد رو ترور کرده بودن.
26 شهریور 1371، یک ماه بعد از قتل فریدون فرخزاد، رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین ترور میشوند. بعد از 5 سال دادرسی، دادگاهی در برلین مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را آمران و طراحان این ترور معرفی میکند.
شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه ایست. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص.
پرویز دستمالچی بازمانده این جنایت است.
در خود دادگاه چیزی گفته نشد، ولی در گزارش کمیسیون ویژه میکونوس که در اداره آگاهی آلمان تشکیل شده بود، یک پاساژی وجود داره، یک تکه‌ای وجود داره در رابطه با تشابه قتل فریدون فرخزاد با قتل‌های دیگری که توسط جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام گرفته، از جمله اشاره میکنه به نحوه کشتن دکتر بختیار یک سال پیشش و سروش کتیبه منشیش و نوعی رو که با کارت آشپزخونه اونا رو کشته بودن.
تنها در بازه زمانی سال 1370 تا شهریور 1371 چندین چهره مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور هدف سوء قصد قرار گرفتند. قتل فریدون فرخزاد در میانه زنجیره‌ای از قتل‌های سیاسی رخ می‌دهد، اما در دادگاه میکونوس یک شاهد جنجالی هم حضور دارد، مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که با شناسه شاهد سی در دادگاه شهادت میدهد.
آقای ابوالقاسم مصباحی رئیس ایستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در اروپا بود که آقای بنی صدر ایشون رو معرفی کرده بود به دادگاه میکونوس برای اینکه شرح جنایتکاری های جمهوری اسلامی رو بده، و موردی که آقای مصباحی خودش در جریان بود و گفت دست خط آقای خمینی رو ترجمه کرده برای تروریستای الجزایری و مراکشی مورد من بود که به پلیس انگلیس گفت. البته دادگاه و پلیس انگلستان هم اون راست آزمایی مبادلاتی رو در مورد اظهارات آقای ابوالقاسم مصباحی به عمل آوردن و دقیقا جزئیات همونی بود که ایشون گزارش داده بود.
شاهد سی یا ابوالقاسم مصباحی، رئیس ایستگاه اروپای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، کسی که در تمام این سالها زندگی مخفیانه داشته. آقای مصباحی در مکانی امن مقابل دوربین ما می نشیند.
خود آقای حاجی خورسندی رو که معروف دیگه، خود من حکمش رو دریافت کردم که برم برای عملیات، فقط به خاطر اینکه سب پیامبر کرده بود. فقط نشون به صراحت سب پیامبر کردن حکمش رو. یا مثلا در آقای سلمان رشدی هم دارید.
روح الله خمینی آمده در کتاب نوشته که اگر مردی به پدر زن خودش تجاوز کرد باید غسل فلان میکنه. اون احمقی که از پهلوی زنش میره به بابای 70 ساله زنش تجاوز میکنه، اون فقط یه آخوند میتونه باشه.
بعدها دید که من برنامه‌ای دارم به نام میکروفون آزاد و همه درش صحبت میکنن، گفت علی جان منم میخوام بیام حرفم بزنم. به هر حال گفتم در بروی تو مثل همیشه بازه.
فریدون من خیلی متشکرم که چیزی به نام میکروفون آزاد در اختیار من گذاشتید. من اگر خودم میخواستم خودم رو معرفی بکنم، قبل از این که بگم جمهوری خواه هستم یا سلطنت طلب هستم یا فکر سیاسی دیگری دارم، من میگفتم که من یک انسان ایرانی آزاده هستم.
من با اون نوع فحاشی که فریدون نسبت به شخص خمینی میکرد شخصا مخالف بودم، چون میدونید اصلا بار مثبتی نداره. شما موقع که اونطور دهندری دیگه میکنید با افرادی که در ایران آدم کش بودن، خودتونم جز جرگه اونها میشین. من اون ویدیو رو که دیدم تا آخر دیدم تمام وقت وحشتناک بدنام میکرد رهبر جمهوری اسلامی رو. خب ما میدونیم کشور ایران کشور اسلامی است، اکثریت ملت ایران هم مسلمانه، توجه کردین؟ و این نوع فحاشی رو من تا آخر که دیدم گفتم این سند مرگشه. با این برنامه به نظر من با یه همچین برنامه دستور مرگش صادر شده.
در کتاب نوشتن که 12 جا در اسلام برای عشق بازی حرامه. یک، حالا میدونیم علی کیه دیگه داد نزن. یک، زیر درخت میوه، قشنگترین جاست برای عشق بازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. آقا این چه دینی که همش با پایین تن و معده کار داره، همش شاش و نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا
نونسرین دلت درهی و زکسی شتر دیزس بیلت فروق شکچه بل یه دوائیس دستی ره گروهینه اون گبرختت سانفره دیشت من گفلیشت ایسا تو دارمن اول دی این اون گبرخت آمن دست ویسیه ده دست دیده و رگیرون که مخون زر رگیرون دست فکن و مهر زیاد نیش که نگی برین یا دست ایست آلیس بیدر آنانیم این فاقه توت گشتومی به دلت ازی نیش که گنین اما بل دی این که توت ات آمن نیا
به رغم آنکه گمانه های بسیاری درباره سیاسی بودن قتل فریدون فرخزاد مطرح می شود، آیا هیچ یک از مقام های آلمانی در طول این سالها به سیاسی بودن قتل او اشاره کردند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ یک کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان می رویم. ویلهم دیتل روزنامه نگاری که در برگزاری دادگاه میکونوس نقش مهمی داشت. او در آرشیو شخصیش مدارک کمیاب زیادی دارد.
Of course the German authorities were not sure.
البته دولت آلمان مطمئن نبود قتل فرخزاد سیاسی باشه که به دست ساواما یا نیروی قدس یا هر کس دیگه‌ای انجام شده باشه، و تا زمانی که سندی نداشته باشن قصد ندارن تنش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان ایجاد کنن. فکر کنم مسئله به شخص فرخزاد ربطی نداشته باشه و به شیوه محتاطانه دولت آلمان برمیگرده. آلمان ها اون موقع خیلی درگیر پرونده میکونوس بودن و حدس میزنم نمیخواستن پرونده دومی هم باز بشه. این حدس منه. این برگه را پلیس بعد از قتل فریدون در محل زندگیش پخش میکند. در این برگه نام او فریدون مهرداد فرخزاد عراقی نوشته شده، به این دلیل که بعد از فرار از ایران فریدون برای عبور از ترکیه به اروپا از گذرنامه برادر کوچکش مهرداد با کمی دستکاری استفاده می کند. بعدها فرانسه با همین نام و تاریخ تولد مهرداد برای فریدون گذرنامه فرانسوی صادر می کند. به همین دلیل در مدارک خارج از ایران سن فریدون فرخزاد 8 سال کمتر است. در اطلاعیه پلیس سن فریدون 48 سال نوشته شده، در حالی که او در واقع در زمان قتل 56 سال داشته است.
چهارشنبه 10 شهریور، اول سپتامبر. صبح امروز دولت فرانسه تقاضای پناهندگی مرا پذیرفت. حالا یک پناهنده سیاسی به کشور فرانسه هستم و شناسنامه و پاسپورت و تمامی اوراق هویتم فرانسوی است. وقتی که مأمور وزارت امور خارجه این اوراق را به دست من میداد، یک ثانیه به یاد آوردم که دیگر هرگز نمیتوانم به ایران برگردم و درد تمام وجود مرا فرا گرفت. میل گریه شدیدی به من دست داد که فوراً آن را کنار زدم و با لبخند از مأمور دولت تشکر کردم. به یاد آوردم که خمینی هم سالها در ایران نبود. خواست و خواستند که برگردد و برگشت. من هم می‌خواهم به خانه بازگردم. من باید به خانه بازگردم. من به خانه باز می‌گردم. بالاخره یک روز به خانه باز خواهم گشت.
می‌گویند که در اون کشور فرهنگ سرکوب می‌شده. این حرف آقایون چپی‌ها است. اسلامی های احمق که اصولا فرهنگی ندارند، اگرچه میگویند دارند و دارند و زین العابدین بیمار رو به رخ ما میکشند به خاطر فرهنگی آورده.
مولا محمد باقر مجلسی،
اون آقای مجلسی باشه، ایشون چون معلم شخصی روح الله خمینی بودن، باشه بعدا خدمت ایشون میرسم. اونا اسلامی ها از فرهنگ خودشون صحبت میکنند و آقایون چپی ها از فرهنگ خلقی ایران که در اون زمان سرکوب شد و از بین رفته. من میخوام از آقای رجوی سوال بکنم و از اون پسرکی که در رادیوش هی مجاهد مجاهد میکنه بپرسم، آقای جلال آل احمد، خانم سیمین دانشور، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری، استاد بهخدا و تمام این مردان و زنانی که به خاطر فرهنگ من و شما قدم برداشتن در کشور روح الله خمینی بزرگ شدن یا در کشور محمد رضا شاه پهلوی کجا بود؟ ما در کدوم دانشگاه درس خوندیم؟ در دانشگاهی که اینها بستند یا در دانشگاهی که او باز کرد؟
پای مردم برهنه بوده، خون زهره این لک بوده و اولی عزت شهبان و جشن هنر در شیراز برگزار میگرده. بله، به این آقایون در سرم دست شبیه از دید بفرمایید که هنوز دم دروازه مسکو میلیون ها نفر مردم در اتاقای چوبی زندگی میکنند، ولی بزرگترین فستیوال های جهان، بزرگترین بمب افکن ها، بزرگترین بمب های اتمی در همون اتاق جمهوری ساخته میشه.
خب اینا رو اون موقع گفته خیلی مهمه. یه کسی که برصورت احترام مردم رو داره و میدونن چه شخصیتی داره خیلی مهمه. البته برصورت یه عده مخالف بودن به دلایل افکار سیاسی مختلف، میگم همه اینا بود که با هم دست به دست خارجی و داخلی داد که این بلا رو سر مملکت ما آورد. ولی مهم اینه که فرخزاد این همه سالهای گذشته میگه، الان خیلی فرق کرده و خیلی کسا مثل اون صحبت میکنن.
من به دیدن اسرای ایرانی رفتم. در اونجا 6000 تا بچه بین 8 سال تا 18 سال اسیر جنگی هستن. بچه 8 ساله یعنی اینقدری، تفنگ ازش بزرگتره. بازم میرم برای اینکه مثل اینکه یه مقدارشونو میارم من بیرون بالاخره با کمک صلیب سرخ جهانی. ولی فقط خواستم بگم که این آواز برای بچه های 8 ساله ایرانی که جنگیدن، چون ما ترسیدیم از وطنمون دفاع بکنیم، اونا به جای ما جنگیدن.
زمانی که افراد رو مثل اپوزیسیون رو طبقه بندی میکردن، هنرمندا به عنوان یک اپوزیسیون جدی تلقی نمیشدن هیچ کدومشون. و چون اعتقاد برای بودش که اینو سازمانی ندارن، اینا نفوذ ندارن، نهایتا یه تریبون دارن. ولی از زمانی که وارد عراق شد و به نوعی خودش رو یک به اصطلاح وزنه ارتباطی بین عراق که دشمن جنگی بود و نیروهای اپوزیسیون قرار داد، از اون لحظه به قول اطلاعاتی ها رشتوم شد.
در جنگ ایران و عراق بخشی از نیروهای بسیجی را نوجوانان تشکیل می‌دادند که بنابر تعاریف قوانین بین المللی کودک سرباز نامیده می‌شوند. استفاده از این نیروها در جنگ خلاف مقررات بین المللی است.
بله، خواهم برم اونجا با برادر رزمنده یه خود جانفشانی.
شهریور 1362، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از ایران می‌خواهد در جنگ با عراق از کودک سربازان استفاده نکند. تعدادی از این کودک سربازان به اسارت گرفته می‌شوند.
خیلی ممنون.
حکومت صدام حسین از این اسرا برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. فریدون فرخزاد برای کمک به این کودکان اسیر به گفته خودش دست کم 5 بار به عراق سفر می کند. البته توجه و کمک فرخزاد به کودکان نکته تازه‌ای نبود و پیش از انقلاب 1357 هم سابقه داشت. در دو سفر اول فریدون به عراق او یک همراه هم داشت.
روزگاری که من با فریدون آشنا شدم، یک جوان بودم، 19 سال سن داشتم و میخواستم به هر طوری که شده، مثل همه جوانها میتونم بگم که کسی رو ندارم و میخوان که معروف بشن، محبوب بشن، هنرشون رو، استعدادشون رو به مردم ثابت کنن، دوست داشتم یک کسی کمکم بکنه و خداوند برام خواسته بود یا خودم خواسته بودم. پیش اومده بود من با یک کسی به اسم فرخزاد، ولی در زمان انقلاب آشنا شده بودم و با هم دیگه همخوانی و همفکری داشتیم. اون شعر میگو، من آهنگ میساختم، با هم خیلی کامل بودیم. ما وقتی دوئت اجرا میکردیم واقعا همه غرق لذت میشدن، برای اینکه خیلی کارمون رو پرفکت و کامل انجام میدادیم. ولی بعدها که متوجه شدم که اسم‌ها و انتصاب‌های ناجوان مردانه ای رو به ما میچسبونن و شایعات بدی رو راجبم رواج میدن، روحیم واقعا خیلی به هم ریخت. به عنوان یه جوانی که 24 5 6 سالش بود، روحیم به هم ریخت و نمیتونستم این رو بر بتابم و برادر بزرگترم اصلا دوست نداشت همچی چیزی رو. برای همین وقتی که اکبر تونس اومد بیرون از ایران، من فکر کردم که به هر حال خانواده‌ام دوباره در ایران هست و من کاشانه‌ای دارم، مأوایی دارم که میتونم به اونا پناه ببرم و بی‌کس نیستم و برای همین جدا شدم.
در میانه جنگ ایران و عراق، یک جت فالکون ایرانی در فرودگاه بغداد به زمین می‌نشیند.
هیچ یک از مردم ایران با این جنگ راضی نیستن به جز عده‌ای مزدور.
علی اکبر محمدی برادر سعید خلبان این هواپیماست.
چون همه چیشونو تو این جنگ دست دادن و خودشون نمیدونن با چی دارن میجنگن.
این رخداد آغاز جدایی سعید و فریدون میشود.
به خاطر اینکه رابطه‌ای که فریدون با اکبر داشت اصلا رابطه خوشایند و جالبی نبود. فریدون فکر میکرد که اکبر برادر بزرگتر من که برای من بسیار عزیز بود و متاسفانه همونطور که همه میدونید به وسیله تروریست‌های جمهوری اسلامی در یک صبحگاه زمستانی سرد در هامبورگ در مقابل کودکستان دختر 4 سالش به وسیله دو تروریست اسلامی به قتل رسید. اینا رابطه خوبی اصلا نداشتن و به خاطر اینکه اکبر به هر حال فکر میکرد که همکاری ما تو این زمینه اصلا برای من سازنده نیست و مثمر ثمر نیست و بدنامی میاره، از اون ور فریدون فکر میکرد که اکبر داره روی من تاثیر میذاره که منو بکشونه و ببره دنبال زندگی و دیگه یک همراه و همکار گیتاریست خواننده نخواهد داشت و برای فریدون خیلی کار مشکل میشد اینجوری و همطور هم شد.
این شایعات مورد اشاره سعید بعد از قتل فریدون شدت می‌یابد.
بله، شایعات زیادی وجود داشت. اینکه مسئله جنایی بوده یا اینکه همجنسگرا بوده که اون زمان تابو بود، از این جور حرفا.
And things like this.
10 سال قبل از انقلاب رو که من شناخت از جامعه ایرانی دارم، مردم ما یک کسی که اینطور پرخاشگر باشه، انقدر جسور باشه، یک زنی رو بیاد رو صحنه بغل بکنه و بخواد ببوسه یا دستش رو بگیره بگه برقصیم با هم، اینا معمول نبود در جامعه ایران و زیاد پذیراش نبودن. نسل جوان پذیرا بود ولی باقی جامعه پذیرا نبود. بعد شایعاتی مثل همین که همجنسگرا بود اینا بهش اضافه میشد. برای همه ما مثلا هیچ مسئله‌ای نبود ولی برای عوام بود. حتی در آمریکا، حتی زمانی که فریدون به لس آنجلس اومد بود، من انتقاد زیاد میشدم. من دوستانی داشتم که به من انتقاد میکردن که میگفتن این دوست تو مثلا این کار است، این دوست تو خیلی زیادی پرخاشگره، این دوست تو این خصوصیاتی داره.
من یه دفعه اومدم به تلویزیون، خانم سوسن آوردن توی برنامه، اومدن به شوی معروف تلویزیون بنده و بنده خم شدم و غیر از دست شاید دو پیشونم دوبار بوسیدم. انقلاب اسلامی از همونجا شروع شد. مردم قیام اخلاقی کردن. بله، مردم فکر کردن اگه من صورت خانم رو ماچ کردم به دستش بوسیدم به خاطر احترام، حتما بکارت ایشون رو برداشتم. بله، بدبختی ما از روح الله خمینی نیست، از اینجای خودمونه، از اینجا، از اینجای خودمونه.
در یکی از نوارهای ویدیویی که از خانه فریدون به دست ما رسید، فرخزاد در یک شب بزرگداشت خواهرش فروغ در استرالیا با صراحت از گرایش جنسیش صحبت می کند.
برای که بدونی من 10 سال با یک زن زندگی کردم و بی نهایت عاشق اون زن بودم. این جمله برای می گن که بدانید که خورده برده ای از شما ندارم و به هیچ کدوم شما یک سنت بدهکار نیستم، ولی شهامت اخلاقی انسان این رو ایجاب میکنه که مثل یک مرد بیسته و مردمی من این گونه فکر میکنم. من 10 سال بعد از زندگی با یک مرد زندگی کردم و بی نهایت عاشق اون مرد بودم. اگر شما عشق رو در بغلخوابی میبینید مخلصی بیانی فکر کنی اینجوریه، ولی من عشق رو در چیز دیگری میبینم. من عشق رو در خوی و عادت و در نشستن و برخواستن و در سخن گفتن و شنیدن میبینم. و در استرالیا ما شده یک انسان شدن عاشق این مرد شدن که هرگز با او صحبت نکردم، هرگز با او صحبت نخواهم کرد، ولی به خاطر شعر بسیار گفتم. این شعر رو برای
رسانه‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا این ادعا را مطرح کردند که دلیل قتل فریدون دگرباش بودن اوست. از جمله روزنامه کیهان در تاریخ 20 مرداد 1371 یعنی 2 روز بعد از اعلام خبر قتل در یک سرخط جنجالی از طرف پلیس آلمان فرخزاد را قربانی گرایش جنسی خود معرفی می‌کند. اما به فاصله 1 روز بعد کیهان چاپ تهران این بار در قالب یک خبر جعلی می نویسد قاضی آلمانی یک جوان 27 ساله همجنسگرا را قاتل معرفی کرده است. در حالی که مقام‌های آلمانی هرگز چنین متهمی را معرفی نکردند. مجله فارسی زبان رنگارنگ که آن روزها در بن منتشر می‌شد، مدتی بعد از قتل فریدون فرخزاد گفتگویی با رالف مولر، رئیس کمیسیون جنایی شهر بن منتشر می‌کند. آقای مولر به فردی به نام سعید آ اشاره می‌کند که دوست نزدیک فریدون بوده و جزو آخرین کسانی است که ساعاتی قبل از قتل در خانه اش او را ملاقات می‌کنند. سعید آ بازداشت و بازجویی می شود. در همین روزها سعید محمدی که چند سالی از فریدون جدا شده در فرانکفورت به سر می برد.
این سعیدی که با فریدون در واقع دوست بود و زندگی می کرد سعیدی دیگه هست، متاسفانه فامیلیش الان به خاطرم نیست، ولی به هر حال هیچ ارتباطی به سعید محمدی نداره. یه آقای جوونی بودن که با فریدون زندگی میکردن مدتی و روزی که این اتفاق افتاد در واقع این سعید قبلش هم روز یک شنبه که من با فریدون در واقع تلفنی صحبت کردم و قرار بود که بیاد خونه ما و گفت مادرم مریضه و مرتب با تهران در تماس هستم، گفتش که سعیدم در واقع بعد از مدتی اومده و اینجا هستش. این سعید همین سعیدی هستش که در واقع پلیس آلمان هم خیلی اطلاعات ازش گرفت و به پلیس من توضیح دادم که آخرین کسی که شاید با فریدون رفت آمد داشتش و اونو دید همین سعیدی هستش که گم شده بود. اون از ترسش سعید فرار کرده بود و می ترسید که به پلیس مراجعه بکنه. تماس گرفت با من که من الان فرانکفورت هستم و نمیدونم چی کار بکنم. گفتم که حتما خودتو به پلیس معرفی بکن چون پلیس دنبالت هستش. من خودم به پلیس اطلاع دادم، گفتش که باشه چشم و حتما این کارم کردش، چون مراسمی که برای به خاک سپاری فریدون برگزار شده بود من سعید اونجا مجددن دیدم.
در همان گفتگو با مجله رنگارنگ آقای مولر میگوید فریدون با حدود 10 ضربه چاقو به قتل رسیده است. به این ترتیب شایعاتی که درباره مسله شدن پیکر فریدون منتشر شده به نظر بی اساس است.
گفتن که چرا نمیاین این جسد رو تحویل بگیرین، این داره ازم وا میره، که ما تعجب کردیم. گفتم آقا جان ما همش به شما تلفن میکنیم که ما میخوایم که این زودتر ترتیبش داده بشه و این باید بره ایران، بعد شما میگین چرا نمیاین بگیرین. گفتن بله بیاین و بگیرین. من اینجای فریدون رو شناختم چون این پارچه رفته بود کنار یه خورده اینجاش. گفتم مدا هم موقع اون آقا هم رسیده بود بهمون، گفت آره اینه، زد کنار رو آشان دیدیم همون فریدونه منطقه خودش تصویبی رو تا اینجا. ما هیچ چیزی نبود ولی دیگه ما عقلمون نرسید، اصلا دلیلی نداشت که ما تمام باز کنیم، چون خیلی میگفتن تکه تکه کردن داره کردن، ولی پلیس به ما گفت نه. چندین ضربه چاقو بهش زدن، ضربه ای که باعث قطع شده یک ضربه بوده که از پشت بهش خورده.
فریدون بعد از چاقو خوردن در آشپزخانه کوچک خانه‌اش به زمین می‌افتد. همسایه‌های او می‌گویند تا مدت‌ها ناله‌های هیلفه هیلفه به معنی کمک در آلمانی و صدای تلویزیون روشن و زوزه سگ‌ها را می‌شنیدند. همسایه‌ها پلیس را خبر می‌کنند. گشت پلیس منشأ صدا را پیدا نمی‌کند. 3 روز بعد با ادامه زوزه سگ‌ها، بوی تعفن و مشغول بودن تلفن خانه، پلیس وارد خانه می‌شود.
یه ورزشکاری بود، کلاس کاراته داشت، همسایه‌اش بوده، اومده بوده فریدون رو دعوت کنه. اون میگفتش که وقتی پلیس دیگه طبق اصرار همسایه ها و پارس سگا بالاخره مشکوک شده، اومدن از اون ور اومدن تو، این از بیرون دیده بوده که فریدون افتاده پایین، چیز آشپزخونه که طبقه پایینش هست، قابلمه مابلمه میذارم، کلش افتاده اونجا، اینجوری افتاده.
نام فریدون فرخزاد در میان قتل‌های تابستان 1371 در یک نشریه محلی بن دیده می‌شود. در این گزارش به دو مدرک اشاره شده. اول، کیف شخصی فریدون حاوی گذرنامه فرانسوی او و دوربین عکاسی‌اش که به گفته پلیس احتمالاً به دست قاتلان ربوده شده. و دوم، این شلوارک مردانه که به رخت‌آویز حمام آویخته شده بوده و بر روی آن قطرات خون مقتول وجود دارد. اندازه شلوارک اکسلارج است و احتمالاً صاحب آن درشت اندام بوده. پیدا شدن این شلوارک باعث می شود پلیس به شخص دیگری مظنون شود. یکی از دوستان دیگر فریدون که به خانه او مراجعه می کند و وقتی کسی در را باز نمی کند، یاد داشتی به داخل خانه می اندازد. تو را از بین صدها گل جدا کردن. فرزین، خواننده معروف.
بله، اینو گرفته بودم که فرزین رو برخلاف هیکل گندگی داد، دستش خیلی ضریب بود. میگن ورزشکار اینو کشته. آخه من بوکسرم، دستش نشونه من بوکسرم. فرزین رو مدتی گرفتن و اون هم برای اینکه اقامت نداشت بیرونش نکنن، بلافاصله در همون زندان اعلان پناهندگی کرد.
این ریمنشتخاصه خیابونیه که فریدون توی زندگی میکرد. الان میریم به سمت خونه.
اما در نهایت پلیس هیچ کدام از مظنونان را متهم به قتل نمی کند. تنها شاهدانی که می شناسیم بلاکی و برفی، دو سگ فریدون قاتل یا قاتلان را می بینند.
این حیات خونش بود که می بینی، این پشت، این حیات خونش بود. اینجا این پله ها، از این پله ها که بریم بالا، همون اولین خونه سمت چپ، اونجا خونه فریدون بود. خب فریدون از موقع مسافرت میرفت، سگا پیش من بودن. بعدش هم که این اتفاق افتاد فکر کردم، ولی بدون در واقع هیچ فکر کسی بگه، اولین چیزی که مسئولیتی که احساس کردم اینه که برم ببینم سگا کجا. و وقتی من رفتم اونجا، این سگا تمام مدت به من گفتن که اینا تمام زوزه میکشیدن، ناله میکردن توی پناهگاه. اینا وقتی منو دیدن اصلا خیلی خوشحالی کردن، از دور شروع کردن واق واق کردن، من صداشون کردم. رفتم و وقتی که اون مسئولین دیدن که اینا منو میشناسن، اصلا بدون هیچ مسئله سگا رو به من تحویل دادن. بلکه اون موقع چیزی حدود 20 سالش بود، 23 سالش بود، مرد. سگ ماده بود و اون یکی سگ برفی بود، یه دونه شپیتز بود. برفی حالا مثلا یه خورده جوان‌تر بود نسبت، ناراحتی قلبی هم داشت بلکه، بعد قرص قلب بهش میداد. فریدون این سگو توی مرز ترکیه با خودش آورده بود، یعنی از این کوه و دشت و بیابونی که اومده بود تا ترکیه، این سگو با خودش آورده. به خاطر همین تو شعراش میگه که این سگ همدم منه.
بلاکی مدتی بعد از قتل فریدون میمیرد و چند سال بعد هم برفی، و به این ترتیب تنها شاهدان شناخته شده قتل فریدون از بین میروند. حدود 3 ماه بعد از قتل فریدون فرخزاد، گالیندوپول گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در قتل فرخزاد دست دارد. حدود 3 ماه بعد جمهوری اسلامی به این اتهام چنین پاسخ می‌دهد: قاتل فریدون فرخزاد هم جنسگرا بود و انگیزه قتل مسائل جنسی بوده است. اما چند سطر پایین تر حکومت ایران میگوید قاتل فریدون فرخزاد قطعاً مخالف حکومت ایران بوده و او به تازگی در مراسمی در کانادا سازمان مجاهدین خلق را به دلیل همکاری با صدام حسین محکوم کرده بود. اتهامی غیر مستقیم علیه سازمان مجاهدین خلق.
ما به سهولت می توانیم اسم مسعود رجوی و دکتر بختیار و دکتر امینی و عده امیر ارتش رو بیاریم، چون به هر جهت حتی ما با رجوی اختلاف 180 درجه داریم، ولی چون یک مرد سیاسی هست و در راه خودش سیاستی به خصوص داره ما از او یاد میکنیم. شما روزنامه مجاهد رو باز بکنید، در هیچ کجای این روزنامه از پایین‌تنه مردم چیزی نوشته نشده. بنابراین ما از کسانی سخن میگوییم و با کسانی مبارزه سیاسی میکنیم که به هر جهت در این حد هستند که کوبیده بشوند یا بر ما غالب بشوند یا ما بر اونها غالب بشویم.
فریدون فرخزاد در این سالها به عنوان هوادار نظام پادشاهی از گروه‌های دیگر به شدت انتقاد میکند. او در این حال به منظور متحد کردن آنها به گواهی خاطراتش با همه این گروه‌های سیاسی گفتگو میکند.
به دفتر مسعود رجوی تلفن زدم، میخوام برای یک بار تمام رهبران به اصطلاح اپوزیسیون را ببینم، اینهایی که دم از آزاد ساختن و بازسازی میهن میزنن. یک بار دیگر هم به این دفتر تلفن کرده بودم و با پسری به نام سعید گفتگو داشتم. امروز هم همون سعید پای تلفن بود که اعتراف کرد نام حقیقی او خلیل است نه سعید. نفهمیدم این دیگر چه صیغه است.
مدتی بعد فریدون با نماینده‌ای از مجاهدین خلق دیدار میکند.
در همون اوائل دهه 80، فکر میکنم سال 1982، ایشون چند مورد تماس داشتن با دفتر شورای ملی مقاومت و با آقای منصور زاهدی که در اون زمان مسئولیت روابط عمومی و کارهای مطبوعات رو به عهده داشت. فکر میکنم با ایشون تماس داشتن و ابراز سمپاتی هایی کرده بودن و از جمله تا جایی که من مطلع هستم در شهر لندن ایشون با مراجعه به میز کتاب هواداران مجاهدین در چندین مورد اقدام به کمک‌های مالی هم کرده بودن، در وسع خودشون کمک هم کرده بودن.
جمعه 12 شهریور. پسر جوانی بود با موهای سیاه و سبیل کمپشت و چشمای بسیار زنده و صدای آرام و معلوماتی در حد یک پسر جوان با مطالعه. از صحبت با او لذت می بردم، چون در تمام مدت این احساس را داشتم که با یک انسان ایدئالیست صادق حرف می زنم، نه با یک دزد حقه‌باز از آن قماشایی که قبلا دیده بودم. من به خیانت رهبران کاری ندارم و آبم با مسعود رجوی هم در یک جوی نمی رود، ولی اعضای این سازمان، همه اینهایی که اینجا در پی گسترش سازمان خود هستند و همه آنهایی که در ایران سینه‌شان را در مقابل مسلسل‌های پاسداران سپر می‌کنند و مثل تیمساران فسیل فرار نمی‌کنند، شرف دارند.
آقای زاهدی ایشون در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتن که در عملیات فروغ جاویدان اونجا به شهادت رسیدن.
به دفتر بختیار، دکتر شاپور بختیار تلفن کردم. بختیار رو از زمان قبل از نخست وزیریش میشناسم. 14 آبان، 4:30 بعد از ظهر، لباس پوشیده داخل هال هتل موریس پاریس نشسته بودم که شاه را ببینم. تمام روز منتظر چنین ساعتی بودم. بهتر بگویم در طول تمام این سالهای بدبختی و دربدری انتظار چنین ساعتی رو میکشیدم.
به تو بگم که قبل از اینکه این دیدار رو داشته باشیم و به محض اینکه فریدون اومد در خارج از کشور، شاید یکی از اولین کسانی بود که به عنوان یک هنرمند یک موضع‌گیری بسیار شفاف و مشخص نسبت به این نظام داشت و اصلا به طور کلی یک کمپینی رو از نظر سیاسی آغاز کرد و خب این خودش نشوندنده شهامت خاصی بود، به خصوص اگر بدونیم که با چه سابقه ای وارد این کار شد و کوچکترین در اصل خواهم بگم رو درواسی در بیانی که خب یه موضع چپ داشت یا چی داشت یا هرچی داشت، ولی بعد اومد و متوجه شد و مشخصا گفتش که خب کدوم راه رو باید بریم و مهمتر از این هیچ وقت طلبکار یا منتظر دیگران نبود و خودش قدم به پیش گذاشت و خودش شروع کرد این حرکت رو انجام دادن.
انتقادهای تند و تیز فریدون از طریق نوارهای ویدیویی به صورت قاچاق وارد ایران می شود. این نوارها مخفیانه در ایران دست به دست می شوند.
بلند شید مردم، قیام کنید، برخیزید، ننشینید و تحمل نکنید مردم ایران.
سرباز اگر سهرگهان تو را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند.
فریدون فرخزاد از شب بود، بیابان بود، زمستان بود، هزاران فرسخ فاصله داشت. و وقتی که ما در یک مهمانی می رفتیم، مثلا یه دی خانم ها یا آقایین جمع می شدن می گفتن شب بود، بیابان بود، زمستان بود، فریدون انگار که تبدیل به یک چگوارای ایرانی می شد. و من خب یک جوون بودم، عکسام و فیلمام شاید باشه می بینید، روحیه‌ای که داشتیم روحیه این بود که بیایم با موسیقی مردم رو متحد کنیم، بسیج کنیم و برگردیم ایران، حقمونو بگیریم و به آزادی برسیم. باور کنید این روحیه ما بود.
آخر الامر هم همون مردم به قول اینها خاک بر سر باید بلند شن و وضع اون کشور رو عوض بکنن. من و شما در نیوجرسی و نیویورک و کالیفرنیا انقلاب شاهنشاهی نمیتونیم را بندازیم، اونها باید بکنن. ما ولی وظیفه‌ای داریم بسیار مهم مردم، این که ما بالا میریم نه به خاطر اینکه به شما بگیم که از کدوم راه برید ایران رو بگیرید. از هیچ کجای این قاره نمیشه برید شما ایران رو بگیرید. هر امیری، هر وزیری، هر وکیلی به شما بگه میخوام برم ایران از اینجا بگیرم، دروغ میگه. بختیار هم دروغ میگه. بختیار هم نمیتونه بره ایران رو بگیره. باید اون 30 میلیون، اون 40 میلیون بلند چند ایران رو آزاد بکنن تا تازه آقای بختیار بتونن برن اونجا نخست وزیرش بشن. و من امیدوارم اون کسی که اونجا برمیخیزد و وطن رو آزاد میکند خودشم نخست وزیرش بشه. دیگه نخست وزیر از پاریس نیرن مثل زمان آقای خمینی که با طیاره وزیر و وکیل و همه چیزشون رو با هواپیما آوردن. نه،
از سال 86 آقای فرخزاد رفت زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات و کیسش هم دست مجید امینی بود. بچه هم که صابری اومد جای مجید امینی، صابری اومد و صابری دنبال میکرد.
فریدون رفته رفته از گروه های سیاسی و حتی پادشاهی خواهان هم ناامید میشود. خیلی خیلی بیمار هستم، سینه‌ام درد میکند، دستم درد میکند، پایم درد میکند، جسمم درد میکند و تمام وجودم درد میکشد. از این همه جانی که منتظر موقعیت هستند تا از روی نش ماها آدم‌های ساده و مهربان عبور کرده، همان دکان‌های سیاسی سابق را در ایران باز نمایند. نفرت دارم از این همه پستی و دناعت. کاش خمینی به جای مهدی رحیمی و آن همه رادمرد و شیرزن ایرانی اینها را اعدام می‌کرد و سلطنت را از قید و بند این همه جانی رها می‌ساخت. اگر خمینی اینها رو کشته بود، سلطنت خود به خود پاک و منزه میشد، چون یکی از دلایل بی‌اعتباری سلطنت وجود همین هاست. میخوام به سلطنت اعتبار ببخشم.
اگر به امید این مردان سیاسی بخواید بشینید، 100 سال دیگه اینجا هستید مردم ایران. بلند شید مردم، به خاطر شرافتون خودتون بلند شید. شما چه کار دارید که فلان مرد سیاسی در پاریس چه میکنه و چه میگه؟
رفتن سعید محمدی هم این حس ناامیدی و افسردگی را در فریدون تشدید می کند. روز 23 دسامبر در پاریس روی صحنه می روند. بعد پاریس را ترک کرده به سوی دنیای دیگری در آن سوی اقیانوس اطلس می روم. تنها می روم که تنها زندگی کردن را بیاموزم. تنها می روم تا دیگر کسی نتواند به من دروغ بگوید. تنها می روم چون آن جفت که من به دنبالش جهان را گشتم خود من هستم. فرخزاد که بعد از خروج از ایران به پاریس رفته بود، چندین بار محل زندگیش را بین اروپا و آمریکا تغییر می‌دهد تا اینکه به لس آنجلس می‌رود تا شاید فعالیت سیاسی را کنار بگذارد.
سلام. باز جمع آمد و تلویزیون پارس، خانم هاله و من فریدون فرخزاد. اولین باره که منو اینجوری می‌بینید. من همیشه در یک پاپیون خیلی بزرگ روی صحنه ظاهر شدم یا یک کراوات زدم و این که ذره بینی و همچه سگرم خیلی معقول سن خودم قدم بردارم.
فریدون فرخزاد در لس آنجلس با تلویزیون های فارسی زبان همکاری می کند. طولی نمی کشد که بار دیگر در هیئت یک کنشگر سیاسی اجتماعی ظاهر می شود.
جریانه مذاکرات صلح در جریانه و هنوز معلوم نیست به کجا میرسه. از این گذشته دولت جمهوری اسلامی راجع به سرنوشت این کودکان هیچ گونه صحبتی نکرده و اونها رو به عنوان نان پرسون اعلام کرده. ما انجمن سیاسی نیستیم، انجمن مذهبی نیستیم و با هیچ کسی کاری نداریم و تمام کاری که امروز در اینجا انجام میگیره به دست ایرانی هست زیر نظر ایرانی هم هست، ولی پول به دست ایرانی نمیرسه، بلکه زیر نظر مستقیم شهرداری لس آنجلس. آقای بهمن شریف زاده یک از کسانی هستند که جزء مؤسسین سازمان کمک به کودکان بودند روزی که این سازمان در لس آنجلس تشکیل شد، و برادرشون در عراق اسیر جنگی هست و خودشون یک روز مهمون برنامه تلویزیون فارس بودند. بهمن جان، می‌بینی که زحمت ما چه نتیجه برجسته داده. ممکنه این لباسا به دست برادرتون هم برسه. نظرت چیه به کاری که ما کردیم؟
فکر کنم خیلی کار قشنگیه. امیدوارم که بازم ادامه بدیم این کارو و امیدوارم که هر زودتر این جنگ تموم شه و بچه های ایرانی به مملکت خودشون برگردن.
اما همین جمع‌آوری کمک برای کودک سربازان اسیر ایرانی فریدون را با مشکل جدیدی روبرو می کند. بعضی از ایرانیان لس آنجلس علیه فریدون فرخزاد شکایتی را طرح می کنند که او کمک‌هایشان را به کودک سربازان اسیر نرسانده است. شاکیان فرخزاد را به سوء استفاده مالی و جعل امضا متهم می کنند.
شما جزی که از اون شاکی
من یکی از شاکیاش بودم. خیلی ساده بود، من شاکی بودم که امضای من تقلب شده بود اینجا.
شما کی امضای شما تقلب شده؟
آقای فرخزاد.
شما دیدین تقلب کرده؟
آقای فرخزاد مسئول.
شما دیدین بودن؟ شما دیدین؟
من احتیاج نبود. آقای فرخزاد
یا میبینی یا نمیبینی. اگه
برقه
من این برقه رو دارم.
برقه شما؟
بله.
شما موقعی که آمدن به لس آنجلس،
بله،
به فرودگاه لس آنجلس اومدن؟
بله، روز یک شنبه بود بعد از اون.
بعد چی شد؟
فریدون رو از یه در خصوصی آوردن که کسی نبینه، دستفند بهش نزدن. ما خیلی تو جریان بودیم، برای اینکه فریدون میگفت که من زندان نمیتونم برم، نمیتونم تحمل کنم. بنابرای درست کردیم که حتی بهش دستفند نزدن، فقط موقعی که میخواد سوار ماشین بشه طبق قانون LAPD مجبور بودم. پس من زدم رفتم با هم دیگه رفتیم پارک سنتر دانتان.
چقدر شاکی داشتیش ایشون در لس آنجلس؟
40 تا داشتن.
این پرونده بعد از قتل فریدون بسته شد، اما آقای شریفزاده در یک گفتگوی تلفنی با ما هنوز هم میگوید امضای او جعلی بوده و هرگز نمیخواسته با فرخزاد همکاری کند. اما این فشارها به شدت فریدون فرخزاد را دچار سرخوردگی از ایرانیان لس آنجلس می کند، تا آنجا که تصمیم می گیرد به آلمان برگردد، مسیری که او را به آخرین خانه‌اش در خیابان ریمن شهر بن می رساند. اما فرخزاد قبل از ترک لس آنجلس برای آخرین بار در این شهر مصاحبه‌ای با نادر رفیعی مدیر تلویزیون امید ایران ضبط می کند.
از من خواست که این رو من نگه دارم تا زمانی که ایران اگر آزاد شد و یا اگر براش اتفاقی افتاد بعد از اون این رو پخش بکنه.
نقطه مثبت زندگی من اینه که آدم بسیار صادقی هستم، راستگو هستم، دزد نیستم، دروغ نمیگم، صادق هستم، خیانت نمی کنم و آدم کشی بلد نیستم و به مال، جان، ناموس مردم هرگز دست درازی نکردم و نمی کنم. نقطه ضعفی که در خودم می بینم این قدرت رو هنوز به اون صورت ندارم که خوبیای درون خودم رو اونطور که باید و شاید بیان بکنم و از خودم بیرون بیارم و به نمایش بگذارم. این بدترین نقطه ضعفی بوده که من داشتم که نتونستم خودم رو اونطور که واقعا هستم نشون بدم.
مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن است امواج نور، در زمستانی غبار آلود و دود، یا خزانی خالی از فریاد و شور. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزها، روز پوچی همچو روزان دگر، سایه ای زمروز ها دیروز ها.